صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
رسیدیم به ساعت 1 بامداد و همراه میشیم با دنیای گردشگری و برنامه رواق تماشا.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عادل نیرو و خب قسمت که ستاد
کردن. ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌ها.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، شب عالی بخیر. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. خیلی سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه این نوبت رواق تماشا ما با شما از اعیاد مذهبی و ظرفیت‌های گردشگری صحبت می‌کنیم. در برنامه امشب هم میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند که در این مجال و فرصت با این دوستان به گفتگو خواهم نشست، ضمن آن که میهمانان عالی مقامی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشند و با دوستان سعی میکنیم که گفتگوهای امشب رو پیش ببریم در رابطه با موضوع. حضرت حجت الاسلام بر مسلمین هاشم فروزش، کارشناس مذهبی و فرهنگی، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، انشالله که روز روزگار به کامتون باشه.
خیلی متشکر و سپاسگزارم جناب محمود بنکدارنیا، عضو محترم هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
من هم خیلی سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم، امیدوارم که اوقات خوبی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزار و ممنونم از شما آقای بنکدارنیا. بگذارید که بحث رو حضرت عالی آغاز بکنیم، از نقطه‌ای که در واقع فکر میکنم که صحبت امشب ما رو شکل خواهد داد. ما چقدر به اعیاد مذهبی و مناسبت‌های مذهبی در مجموع، ویژه و خاصه اعیاد، به چشم یک ظرفیت گردشگری در کشور نگاه کردیم؟
خب ببینید، گردشگری اساساً نیاز به چند پارامتر داره. اینکه آدم‌ها فرصتی داشته باشن، تعطیلی رو داشته باشن تا بتونن از محل زندگیشون جداشن، سفری رو انجام بدن و به تبع حالا با توجه به اون موقعیت اتفاقاتی رو که میتونن و دوست دارن رقم بزنن. ما اساساً شاید به صورت حرفه‌ای در بخش گردشگری مذهبی زیاد موفق نبودیم. مردم خودمون به صورت خودکار یک سری برنامه ریزی ها رو برای خودشون انجام میدن، ولی اساساً زیرساخت هامون معمولاً آمادگی نداره، جوابگو نیست. برای مثال مثلا عید فطر یکی از اعیادیه که در جهان اسلام خیلی بهش بها داده میشه، بعضن چند روز تعطیلی دارن، از قبل برنامه ریزی میکنن. من فکر میکنم ما از حدودا دولت دهم یا یازدهم بود که علاوه بر روز عید یک روز دیگر تعطیلی اضافه شد. خب به تبع یک تعطیلی دو روزه برنامه ریزیش متفاوته با یک تعطیلی چهار روزه. برای همینه که شاید اگر مثلا قرار بشه که مردم برای یک همچین ایونت و یک همچین ایدی بخوان برنامه ریزی بکنن و مقاصدشون رو مقاصدی تعریف بکنن که مرتبط با این مراسم ها باشه، مطمئنن اون مقاصد جوابگو نیست، زیر ساختاش پاسخگو نیست و به تبع این اتفاق رو ما بایستی که به نوعی برنامه ریزی بکنیم که بتونیم از حد اکثر ظرفیت استفاده بکنیم. بنابراین فکر بکنم که ما اگر قرار باشه که به عنوان یک بخش به این کار فکر بکنیم، نیاز به این هستش که خیلی بیشتر راجع بهش فکر بشه، بررسی بشه. به هر حال عرضم اینه که ما بایستی که این مراسم ها رو اگر قراره که به صورت جدی در بخش گردشگری روش فکر بکنیم، نیاز به یک همفکری و ماجراهای خاص خودش رو داره تا بتونیم بهره خوبی از این ببریم. در ادامه حتما حتما راجع به جزئیاتش با شما وارد گفتگو خواهیم شد.
خیلی متشکرم آقای فروزش. آن چیزی که آقای بنکدار نیا گفتند اینه که خب آن چیزی که ما متوجه شدیم، درک کردیم و فهمیدیم اینه که از ظرفیت‌های مذهبی در یک کشوری که در واقع شالوده حاکمیتش بر مبنای مذهب گذاشته شده، خیلی به ظرفیت گردشگری اعیاد مذهبی و مناسبت‌های مذهبیمون نپرداختیم و دقت نکردیم. این حرف رو شما میپذیرید؟
از یک حیث این حرف درستیه، به خاطر اینکه ما به عنوان متولیان معیشت مردم، متولیان تفریح مردم، ما که میگم مسئولین نظام رو میگم، یه نقشی باید داشته باشیم به خاطر اینکه این ارتباط و این اتصال رو تسهیل کنیم. ولی از یه حیثی من با خیال راحت میخوام به شما بگم، چون سابقه یه حضور به عنوان خادم توی مجموعه رو داشتم در دوران جوانی، مثلا همه ما توی سفرهایی که به حرم اهل بیت داشتیم، اونون که توی ایران هستن، این سه حرم شاخصی که هست و امامزادگانی که اقمار این سه قمر هستن، امام رضا، حضرت معصومه و شاه چراغ در شیراز، هر بار ما وارد این مجموعه شدیم با یه حال خوب اومدیم بیرون. این تجربه رو همه ما داریم، حتی اگر سفر سختی بوده باشه برامون، ولی اون لحظاتی که توی حرم بودیم حالمون خوب بوده و این حال خوب مخاطر اون خاصیتی که اون اقلیم حرم داره، اون همجواری امام، اون رسیدن به امام، این حال خوب برای همه ما برمقام میاره. میتونم اینجوری بگم، اگر ما بتونیم دسترسی مردم به این سفرها رو تسهیل کنیم، از یه جایی به بعدش دیگه ما خودمونم بکشیم، هر مسئول خودش رو تیکه تیکم قیمه قیمه بکنه، نمیتونه اون حال خوشی که امام رضا به زائرش میده، اون مسئول جای دیگه اینو بخواد بازسازی بکنه و به یه زائری یا به یه گردشگری القا بکنه. این ارتباطی هم به مثلا حرم خاصی یا جای خاصی نداره. این در مورد بعضی از زمانها هم همینطوره. شما شب قدر چه طیف آدمایی دیدین که اومدن و اون حال فوق‌العاده خوشا داشتن، بدون اینکه صورت ظاهرشون شاید مثلا بخواد المان خاصی یا نماد خاصی از مذهبی بودن نشون بده، مثلا دلش وصله و یه اتفاق خیلی خوب رقم خورده تو شب قدر براش. یا تو محرم و سفر میبینیم مشتریای امام حسین از چه طیفایی هن؟ از قدیم هم اینجور بوده، نه بحث الان باشه، از قدیم محل بنده و محل گیرا قشنگ کلاشونو مرتب تنظیم میکردن، دکمه پیرانشون یه جور دیگه تو محرم میبستن، یه جور دیگه سرشون پایین بود، یه به یه چیزایی که قبلا خیلی اشتهار داشتن اصلا نزدیک نمیشدن. تو زمان خودمون هم همین جوره دیگه، از آیت الله عظماش بگیر تا اون کسی که مثلا شرایط عادیه، یعنی حد اقل های مناسک اسلامی انجام نمیده، شب توس و عاشورا اینا میان کنار هم میشینن و یه اتفاق خوب رقم میخوره. اینا مردم ما زندگی کردن. حوزه گردشگری اگر قراره اتفاقی تو این زمینه برای مردم رقم بزنه، باید این دسترسیه رو تسهیل کنه. از یه جایی به بعدش از جای دیگه مدیریت میشه. این اعتقاد منه. ما بعض وقتا میایم مثلا توی مشهد نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا غیر از اون بحث زیارتی چند تا مکان تفریحی مثلا پارک‌های آبی یا مثلا شهر بازی‌های خاص طراحی میکنیم، تأسیس میکنیم، میگیم که زائر میاد اینجا بحث زیارتش انجام میده، خود اینم مثلا یه جاذبه باشه براش یا حالش خوب باشه. مثلا توی سفر اربعین سال گذشته من دیدم مثلا جایی که موکب رفیقامون بود سال پیش میرفتیم، امسال بسته بودن، داشتن یه مثلا شهر بازی خیلی موزم میزدن، یه پارک آبی میزدن. همه اینا لازمه روح انسانه و انسان واقعا به تفریح نیاز داره و به شادی توأم با هیجان شهر بازی نیاز داره، اونم تو این زمانی که هم مثلا از محل زندگیمون تا محل کارمون میخواییم ردشیم. خود همین فیزیک شهر، خود همین جدارهای شهر، دیوارهای شهر، نمای ساختمونهای شهر کافیه برای اینکه یه آدم با حال خوب از خونه بیاد بیرون و با یه حال نامیزون برسه به محل کارش. یعنی الان شهرمون از لحاظ نمای زیباسازی اون استاندارد لازم نداره. توی همچین شرایطی آدم بتونه توی پارکی بره، توی شرایطی بره که با هیجان انرژیشو تخلیه بکنه، خیلی چیز خوبیه. ولی آیا این مقارنتش، این مثلا به تعبیر که من میخوام به کار ببرم، زور چپونیش با اماکن مذهبی، آیا کمکی میکنه تو تقویت اون گردشگری آیینی یا مذهبیمون؟ من معتقدم که یه مقداری بعد توی این زمینه با یه نگاه باز توام با تأمل، با روکرده جامعه شناختی، با اون بحثه
خودتون، پاسختون به این پرسشی که مطرح کردین مثبت یا منفی؟
من میگم این باید بررسی بشه. من خودم شخصا معتقدم تو نگاه اول هر کی بدون تأمل بگه باید باشه یا نباید باشه، در هر دو حالش داره از پیش فرضه خودش استفاده میکنه. به شخص معتقدم که اون تقویت جریان مذهبی الزاماً نیاز به همچین فضاهایی نداره. باشه خوبه، ولی اینکه مثلا بخواد به عنوان یه آپشن اجباری توی مثلا گردشگری دیده بشه، من فکر میکنم که استاندارد هامون رو به این شرایط گره نزنیم خیلی بهتر.
آقای بونکدرنی شما چی فکر میکنید؟
ببینید اول آقا همایششون درسته. من به عنوان یه فعال گردشگری هر اتفاقی که در پیش رو هست میخوام روش برنامه ریزی بکنم. اتفاق مذهبیه میخوام روش برنامه ریزی مذهبی بکنم، اتفاق غیر مذهبیه میخوام روش برنامه ریزی بکنم. من اساسا قراره که از این اتفاقها بیزینس در بیارم، پول در بیارم. ولی از اونجایی که توضیح دادن اینها نیاز مردمه، یعنی مثلا ما اگر سبد خانوار رو داریم میبینیم که بایستی که مثلا از نظر خرد و خوراکی اقلامی درش باشه، از نظر روحی روانی هم سفر و گردشگری بایستی که در این سبد خانوار وجود داشته باشه. ولی اینکه به واقع چگونه بتونیم این سبد خانوار رو ما گردشگری و سفر رو درش بگنجونیم، که خب به طبع این مسئولین بایستی که بیان حالا آسیم بالا بزنن و به این ماجرا فکر بکنن. مسئولین فقط هم وزارت گردشگری و میراث فرهنگی نیستش، کلن بایستی که ببینید من فکر میکنم آج آقا احتمالا و شاید شما دوستان در همزمانی این اعیاد احتمالا تو کشورهایی که مسلمون هستن و اینا میبینید، حالا که این کشورها معمولا ممکنه که عرب زبان هم باشن، شما میبینید از 7-8 روز قبل انقدر دارن راجع به عید حرف میزنن و تبلیغ میکنن و یک بسته هایی رو دارن اعلام میکنن که شما مطمئنی که حتما دولت اومده یک یارانه ها و سوبسید هایی رو در نظر گرفته تا مردم بتونن این عیدشون رو به این ترتیب سپری بکنن. ولی ما ببینید همین عید نوروزی که گذشت با این تعطیلی طولانی مدتش، بیایم بریم به آمار ارقام و توجه بکنیم، میبینیم که مثلا 50 میلیون سفر انجام شده ولی درصد اشغال هتل ها مثلا میگن 15% بوده، 20% بوده. یعنی چی؟ یعنی که مردم فقط جابجا شدن ولی
از این خونه اومدن رفتن تو اون یکی،
شاید هم تو پیاده رو تو چادر خوابیدن، شاید هم تو پیاده رو تو چادر خوابیدن. ببینید سبد خانوار مردم از نظر گردشگری خیلی سبد فقیرانه‌ای شده و فعالان گردشگری هم مطمئنن راضی نیستن. اونها مجبورن هزینه های خیلی سنگینی رو برای حامل های انرژی و و و و و بپردازن، پس به طب قیمتشون قیمت برای حد مصرف یک کارگر و کارمند نیست. اونایی هم که وضعشون خوبه خب مطمئنا مقاصد خارجی رو در نظر میگیرن. یه تعداد خاصی حتما دیدید شنیدید، مثلا میبینید کنار خیابون یه ماشین پرادو مثلا 4 میلیاردی وایساده، بغلش هم یه چادر زده مثلا جماعت توش خوابیدن. اون پرادو الکی اینجوری گرون شده، وگرنه شاید اون آدم همزمان پولدار بود مطمئنا میتونست از امکان اقامتی هتل هم استفاده بکنه. برای همین من عرضم به اینه، ما بایستی که سفر رو جوری ببینیم، یعنی مثلا من اگر یه روزی خدایی نکرده مسئول بشم، میام میگم که آقا مثلا برای عید فطر ما بایستی که 500 تا پرواز با سوبسید و یارانه دولتی بذاریم. یعنی بیایم این همه ایرلاین داریم خصوصی هم بهشون سوخت مجانی بدیم، عددی رو بدیم، آقا مردم رو جابجا کنید. ببینید الان مقاصد مذهبی ما همونجوری که آقا گفتن، شما میرید اونجا حالت خوب میشه، ولی وقتی که اینها مدیریت شده نباشه، تعداد زیاد بشه، حالت بد میشه. به تب پس شما وقتی که امکان سفر رو نمیبینی، دیدیم همه با خنده میگیم، شاید با مسخره میگیم، اعیاد مذهبی ما مقاصد شمالی ما داره به اصطلاح جاده هاش پر ترافیک میشه.
همین دیروز پریروز بود پلیس راهور محدودیت های ترافیک برای جاده های شمالی کشور
تجربهشون میگه که اونجا شلوغ میشه، تجربهشون میگه که اون به اصطلاح ترافیک داره. برای همین من فکر میکنم ما اگر قرار باشه که این رو به عنوان یک مشکل ببینیم و بخوایم روش بررسی بکنیم، فکر بکنیم، باید فکر کنیم، باید بررسی بکنیم، بایستی که بیایم کارشناسای مختلف رو بیاریم تا بتونیم تو این زمینه واقعا کار بکنیم، وگرنه همین میشه که ما همیشه راجع بهش حرف میزنیم، امسال میگذره سال دیگه شما دو مرتبه ما رو دعوت میکنیم، ما مجبوریم همین حرفا رو در اینجا بزنیم. پس ما از نظر زیرساختی اعیاد رو ببخشید سعی میکنیم واردش نشیم، یعنی ما به عنوان فعال گردشگری از این ماجرا میگذریم.
جذابیتی نداره براتون؟
نه ببین اصلا نمیتونیم کار کنیم، اصلا نمیتونیم کار کنیم. ببینید ما الان بیایم چی بگیریم؟ پرواز بگیریم، قطار بگیریم، چی رو بگیریم، کجا رو بگیریم، کدوم هتل رو بگیریم، روی چه طیف مردمی حساب کنیم؟ ببینید اونهایی که دوست دارن برن حرم امام رضا رو زیارت بکنن، از قبل برای خودشون برنامه ریزی کردن، وسیله نقلیه خودشون هم آماده میکنن و میرن و میرسونن خودشون رو به اونجا و و و حالا اتفاقات دیگر. ولی ما به عنوان کسی که میخوایم پکیج درست بکنیم، به واقع خیلی کارمون محدود میشه. چند تا آژانس و دفتر هستن دارن این زحمت میکشن، ما مزاحم کار اونا نمیشیم. ببینید بیزینس خیلی بزرگیه، میتونه که خیلی اتفاقات خوبی توش رقم بخوره، ولی چون برنامه ریزی نداره، چون که اتفاقات، یعنی مثلا شما فکر کنید یه دفعه یه هفته قبل میام میگن خب حالا مثلا قطارا رو شما میتونید بخرید، خب چرا از سه ماه پیش نمیفروشین؟ خیلی کار سختیه مسئولین مثلا حالا فروش قطار چه اتفاقی میفته؟ این همه هم که الان ما دیگه آنلاین شدیم و نمیدونم پلتفرم داریم و اپلیکیشن داریم و ولی هیچ کدوم این آی پی به هیچ کسی اصلا نمیدن، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ قراره که خود سیستم گرون بفروشه. خب نوش جونتون، حتما این کارو میکنین، امکانات رو مخصوصا کم نگه میداریم، بعد به موقعش حالا گرون هم میفروشیم. ببینید ما بایستی که روی این مسائل خیلی جدی صحبت بکنیم. برای همین من فکر میکنم که به عنوان یک کار برنامه ریزی شده واقعا نمیشه روی اعیاد فکر کرد، چون که ما با در یک کشور مسلمون داریم زندگی میکنیم با 80 میلیون جمعیت، این میتونه که پتانسیل خیلی خوبی باشه، ولی اگر هم بدون فکر باشه مطمئنا لطمات و ضربات خیلی بدی خواهد.
حجت الاسلام ورمسلمین صابری دبیر محترم ستاد بقای متبرکه وزارتخانه میراث فرهنگی هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. آقای صابری به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
بله بنده هم خدمت شما و دیگر عزیزان حاضر در اون محفل و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما داریم در مورد اعیاد مذهبی و ظرفیت‌های گردشگری در این اعیاد صحبت میکنیم. واقعیتش اینه که الان فکر میکنم شما بخش پایانی صحبت‌های آیه بنکدارنیا رو شنیدید.
من متاسفانه نشنیدم.
ایشون به عنوان یکی از فعالان حوزه گردشگری و یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه تورگردانان کشور، بحثشون این هستش که آقا منی که دارم توی این حوزه بیزنس میکنم و تجارت میکنم در این حوزه، دارم پول در میارم از گردشگری، به مانند خیلی از همکارانم ترجیح همینه که در اعیاد مذهبی در واقع سراغ تور و گردشگر نرم، چون ظرفیت سازی نشده و در واقع این قابلیت برای من وجود نداره. مثلا چه میدونم الان مثالی که خودشون زدن بحث قطارها رو گفتن یا هواپیماها رو گفتن که مثلا از یه هفته قبل دارن میان و باز میکنن و میفروشن قطارها رو، در حالی که مثلا این اتفاقه میتونه سه ماه قبل بیفته تا اون فعال گردشگری ما، اون آژانس ما این فرصت رو داشته باشه که برنامه‌ریزی بکنه و بتونه مخاطب شناسی بکنه. از منظر شما چقدر برای اعیاد مذهبی ما ظرفیت سازی کردیم؟
بله خدمت شما عرض کنم که خب گردشگری مذهبی به طور کلی یکی از مهمترین بخش‌های مربوط به گردشگری هست که در واقع باید گفت در سه موقعیت این موضوع گردشگری مذهبی تحقق پیدا می‌کنه. یکی برای رسیدن به اماکن زیارتی، بقاع متبرکه، مساجد تاریخی، و یکی هم در ارتباط با جشنواره‌های مربوط به مناسبت‌ها و مراسم‌های مذهبی که این مراسم‌های مذهبی معمولاً در اعیاد دینی و مذهبی محقق میشه. ما همونطوری که حالا شما از قول جناب آقای بنکدارنیا دیگه فرمودید،
بله
از قول ایشون فرمودید، خب این مشکلاتی است که ما در حال حاضر با اون مواجه هستیم. شاید روی این متمرکز نشدیم ما در بخش گردشگری. ما در بخش گردشگری در رابطه با مناسبت هایی مانند اعیاد مذهبی خیلی متمرکز نشدیم متاسفانه. ما بیشتر فقط به همون جنبه تعطیلات نگاه میکنیم و انگیزه هایی که معمولا مردم برای سفر دارن، گرچه در تعطیلات با مناسبت های اعیاد خب طبیعتاً مردم به گردشگری مذهبی اهمیت میدن. اینها نیازمند یک سری هماهنگی هایی است که باید بین دستگاه های مرتبط صورت بگیره تا ما بتونیم با یک انسجام ویژه‌ای به این موضوع برسیم. در حال حاضر این انسجام وجود نداره و شکل نگرفته. خود عزیزانی مثل جناب آقای بنکدارنیا و همکارانشون و فعالان در این صنعت میتونن در این زمینه خودشون پیشقدم باشن برای ایجاد اون وحدت رویه و مسائلی که به نظرشون میرسه در این زمینه، این رو قبل از موعد میتونن در نشست‌های مطرح بکنن، رایزنی بکنن، تا انشالله ما بتونیم بهره‌برداری لازم رو مطابق اون چه که مورد نظرشون هست در گردشگری مذهبی مربوط به اعیاد مذهبی بهش برسیم.
آقای بنکدارنیا توپ توی زمین شماست طبق صحبت دوستان.
من هم سلام میکنم خدمت ایشون. ببینید ما بخش خصوصی هست، بایستی که یک اتفاقاتی رو مثلا بگیم که در بخش گردشگری مذهبی متولی والا به هر حال بخش گردشگری مذهبی ما رو دور هم جمع بکنن، یک اتفاقاتی رو رقم بزنن، یک به هر حال پیشنهادهایی رو ممکن تو ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. ببینید من اگه قراره که یه هفته قبل بلیت بخرم برای مسافرم، شما مطمئن بشید من هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. من بایستی که از سه ماه قبل بلیتام دستم باشه، پکیجمو درست بکنم و مخاطب شناسی بکنم و بفروشم. برای همین شده که گردشگر هم عادت کرده که خودش مشکلش رو حل بکنه. یعنی گردشگر هم میاد میره اعلام میکنن آقا برای اینکه سوء استفاده نشه فلان نشه، یه هفته قبل باز میکنیم میفروشیم فلان میکنیم، همین اتفاقات رو به قول معروف الان هم مثلا برای ایونت جام جهانی هم میخوان همین کارو بکنن. من عرضم به اینه که ما عملا اسممونه بخش خصوصی گردشگری، ولی هیچ چیزی اختیارش دست ما نیست که ما بخوایم بیایم فکر بکنیم پکیج ارزان قیمت درست بکنیم، از دولت کمک بگیریم. همه نشستن نگاه میکنن تا یه اتفاق دیگری بیفته. نمیدونم یه اتفاق از کجا کی میخواد بیفته. من فکر میکنم که بیایم امتحان کنیم، بیایم مثلا میگم که ما وقتی که برای ایونت 40 میبینیم که یک همچین جماعتی دارن میرن به سمت اونجا، خب همه آدم‌ها که عشقش رو دارن که نمیتونن برن، بیایم در همون زمان در بقای متبرک خودمون هم یه برنامه‌ریزی بکنیم. چه ایرادی داره اون آدمی که نمیتونه مثلا بره اونجا، جذب مشهدش کنیم، جذب قومش بکنیم، جذب جاهای دیگه‌اش بکنیم. من فکر میکنم که ما پتانسیلش رو داریم، ولی شاید به واقع تا حالا جدی به این ماجرا فکر نشده، چون مردم خودشون به صورت مستقل دارن سفراشون رو انجام میدن. میگم ما هم اگر وارد این قضیه بشیم مطمئنن الان زیان خواهیم داشت، به خاطر اینکه همه برنامه‌ریزی‌هاشون رو از قبل از اون یک هفته انجام دادن، منتظر بودن که بلیطای قطارشون رو بخرن، میخرن و این اتفاقی میفته. من امسال برای کاری برنامه فوتبال لبنان با ایران که بود، بخشی از کارهای تیم لبنان رو من باید انجام میدادم. در تعطیلات نوروز هر وقت که اراده کردم کوپه مستقل جداگانه بهترین قطار رو گرفتم، سوار شدم رفتم. یعنی اینکه مدل مارکتینگ این کار ایراد داشته. هر وقت که من اراده کردم قطار خالی بود، یعنی اینکه به موقع بلیط‌های قطار برنامه ریزی نشده بود، فروخته نشده بود، مطمئناً اون قطاری هم داره ضرر میکنه. پس من فکر میکنم این حتما نیاز داره که روش کار کارشناسی بشه. و دوستان حالا در بحث بقای متبرکه این چیزا، اگر فکر میکنن ما به دردشون میخوریم، ما میتونیم با هم برنامه ریزی داشته باشیم، جلسات مشترک داشته باشیم، جلسات کارشناسی داشته باشیم، حرف بزنیم با هم تا بتونیم کاری رو انجام بدیم. در غیر این صورت ببینید توقع نداشته باشید ما وارد کار غیر حرفه‌ای بشیم که چیزی جز زیان برای ما در انتهاش وجود نداره.
آقای فروز، شما دیدگاهتون چیه راجع به این بحثی که الان دوستان مطرح کردن؟
خب این حرف درستیه. ببینید وقتی که الان مثلا استاد من و بنکدار اینجوری میگن که آقا برای مثلا آن جاماندگان از 40 ما برنامه داشته باشیم، خب این حرف درستیه. همینجور هم شده، یعنی الان ما میبینیم از میدون امام حسین تهران مردم پیاده را میفتن میرن تا حرم عبدالعظیم حسنی، این امامزاده واجب و تعظیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون تداعی معنایی که میشه تو همین پیاده قدم زدن است، حالا تو همون ایام تو روز 40 مشخصتن، این کارکرد داره برای مردم. این وقتی که ما توی بحث گردشگری کارکرد محور بشیم، اون موقع است که میاییم به صرافتی میفتیم که بلیط قطارمونم به وقت ارائه بدیم تا مردم بتونن برنامه ریزی کنن و اصلا به عنوان یه بسته فرهنگی برای مردم خدمات تعریف بکنیم. وقتی که این خدمات تعریف میشه برای مردم و از یه حکمت حداقلی برخوردار، ما میبینیم که مردم اون ذائقه خودشونو برمیدارن میارن و دست به دست مسئولین مربوطه میدن و همیاری میکنن و کارو میبرن جلو. من یعنی الان الزامن هر سفری به معنای اون کار کردی که یه گردشگر مثلا از یه سفر تعقیب میکنه رو نداره دیگه. ما انواع اقسام گردشگری ها رو داریم. خیلی از همین کشورهای منطقه برای جراحی چشم وارد ایران میشن و این اصلا خودش گردشگری سلامت، خودش الان یکی از حوزه های فوق‌العاده با اهمیت تو حوزه گردشگری. ما گردشگری زیارت هم داریم، یعنی بحث های معنویش، یا خیلی اصلا واقعا به نیت سیاحت میان. یعنی شما یه برادر عزیز عراقی در نظر بگیرین. به هر یک از این سه تا نیت میتونه بیاد وارد ایران بشه، میتونه بیاد برای زیارت، میتونه بیاد چشمشو درست کنه، میتونه بیاد بره مثلا 10 روزم توی یکی از شهرهای شمالی اونجا آب و هوای خشک عراق و توی تجربه هم مثلا هوای ساحلیه خیلی ارزون قیمت تر از این که بخواد مثلا پاشه بره یک کشور مثل دبی. اونجا هم به این قشنگی نیست طبیعتا، قابل مقایسه شد با بعضی از بنادر مدیترانه باشه مثلا.